آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم. در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا نوه شب است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 1 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم طاهری سفر.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اعتراف کرده است که اقتصاد کشور بر اثر بحران جهانی از مشکلات سخت مالی رنج میکشد و فعالیت اقتصادی در کشور کند شده است. امام علی رحمان در نامه خود به عنوان دومینیک استراوس کان، مدیر صندوق بین المللی پول، گفته است تأثیر سخت بحران جهانی اقتصادی به اقتصاد تاجیکستان مایه نگرانی جدی حکومت است. در این نامه آمده است که رکود اقتصادی در روسیه و قزاقستان سبب کاهش فوق‌العاده انتقال پول مهاجران شده و کاهش طلبات و قیمت‌ها در بازار جهانی به صادرات آلومینیوم و پخته از تاجیکستان تأثیر منفی گذاشته است. این نامه را امام علی رحمان پیش از نشست شورای مدیران صندوق بین المللی پول ارسال کرده است که روز 21 اپریل برای کاهش تأثیر بحران به اقتصاد تاجیکستان برای این کشور $116 میلیون اختصاص داد. وزارت امور خارجه آمریکا در یک گزارش تازه‌اش میگوید شبکه تروریستی القاعده با استفاده از مناطق قبایل نشین پاکستان برای غرب خطری بزرگ ایجاد میکند. مخالفان گزارش ایران را فعالترین کشوری حامی تروریسم نامیدند. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره تروریسم که روز پنجشنبه نشر شد آمده است، هرچند حمله های تروریستی در جهان سال گذشته کاهش یافت، اما برعکس در پاکستان نظر به سال 2007 دو مرتبه افزود. سال 2008 در پاکستان 1839 حمله تروریستی با وقوع پیوسته است که بر اثر آنها 3000 نفر هلاک شدند. در گزارش ایران را کشور فعالترین حامی تروریسم نامیده، گفتند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تروریستان در قلمروهای فلسطینی، لبنان، عراق و افغانستان کمک کرده است. ماموران پلیس در چندی از شهرهای دنیا با تظاهرگران که در روز کارگران 1 می اعتراض دارند وارد زد و خورد شدند. در شهر برلین نیروهای امنیتی 49 نفر را از میان تظاهرگران خشمگین دستگیر کردند که به سوی کارمندان پلیس سنگ و ظرف‌های شیشگی انداخته و چند ماشین را آتش زدند. همین گونه در شهر استانبول ترکیه در ناحیه سیسلی ماموران پلیس صدها تظاهرگر سنگ‌انداز را با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش پراکنده کردند. در فرانسه هم ده‌ها هزار عضو اتحادیه‌های کارگری با خیابان‌های پاریس و دیگر شهرها ریختند. راهپیمایی‌های عظیم اعتراضی همچنین در شهرهای مسکو، مادرید، توکیو و سئول برگزار شد. یک کمیسیون مخصوص ایالات متحده آمریکا حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی‌های مذهبی به شدت تنقید کرده است. در گزارشی که امروز کمیسیون مخصوص آزادی‌های مذهبی آمریکا نشر کرد، آمده است که وضع آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان طی چند سال گذشته به طور چشمگیر بدتر شده است. به گفته کمیسیون، هرچند قانون اساسی تاجیکستان آزادی‌های مذهبی و اعتقاد را کفالت داده است، اما سیاست‌های دولت و قانون‌های کشور این حقوق مردم را بسیار محدود می‌کند. کمیسیون می‌گوید با نظرداشت تنزل آزادی های مذهبی، این نهاد امسال تاجیکستان را به فهرست کشورهای تحت مراقبت وارد کرده است. کمیسیون به حکومت آمریکا توصیه داده است تا از رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بخواهد که بعد تعهدات بین المللی کشور جهت احترام آزادی های مذهبی تاکید ورزد. حزب حاکمی قرقیزستان امروز رئیس جمهوری فعلی قرمانبیک باقیف را دیگر باره نامزد به مقام ریاست جمهوری این کشور پیشنهاد کرد. قرمانبیک باقیف که دوری اولی ریاست جمهوریش خاتمه می‌یابد، این قرار حزبش را پذیرفت. انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان روز 23 ایول برگزار خواهد شد. سازمان جهانی بهداشت میگوید تا صبح امروز 331 موارد نوی رسما تایید شده سرایت بیماری زکام خوک در 11 کشور جهان را ثبت کرده است. و گفته سازمان، این بیماری که از مکزیک برخاست تا کنون 10 نفر را کشته است. زکام خوک بیماری آمیخته از ویروس های زکام خوک، پرنده و انسان است. زکام که از انسان به انسان هم سرایت میکند، نگرانی ها از گسترش بیماری زکام خوک در سراسر جهان را برانگیخته است. ارتش آمریکا خبر داد که امروز نیروهای بین المللی و محلی در یک درگیری در جنوب افغانستان 15 تن از جنگجویان را کشتند. این درگیری بعد حمله جنگجویان به گروه از نیروهای بین المللی و افغان به وقوع پیوسته است که آن نیروها برای گفتگو در مورد امنیت به نزد رهبران روستاها می رفتند. با گفته ارتش آمریکا، در این جنگ یگان سربازی افغان و یا از نیروهای بین المللی تلف نیافته است و دایر به آسیب دیدن غیر نظامیان هم گزارش نرسیده است.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالبی زائد را خواهید شنید.
وزارت خارجه امریکا گزارش سالانه خود را درباره تروریسم در جهان به نشر رساند. در این گزارش راجع به تاجیکستان چه گفته می شود؟
فریدم هاوس آزادی مطبوعات در جهان را بررسی کرده است.
و آزادی مطبوعات به نظر کارشناسان تاجیک در چه سطح قرار دارد؟ آیا روزنامه نگاران از آزادی مطبوعات در تاجیکستان راضی اند؟ برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. وزارت امور خارجه امریکا در گزارش نوی سالانش در باره تروریسم شبکه القاعده را که اصلا در منطقه های قبیل نشین پاکستان و ویژه در وزیرستان برای خود پناهگاه پیدا کرده است، بزرگترین تهدید تروریستی برای غرب نامیده است. این گزارش روز پنجشنبه به نشر رسید. در آن آمده است در حالی که مواردی حمله های تروریستی در سراسر جهان در یک سال گذشته کاهش یافته است، شمار چنین حمله ها در پاکستان و افغانستان افزوده است.
گزارش وزارت خارجه آمریکا همین طور ایران را فعالترین دولت سرمایه گذار تروریسم و تهدید به صلح خاورمیانه و افغانستان به قلم داده است. همکار ما سفرگل عالمی گزارش وزارت امور خارجه آمریکا را این گونه خلاصه کرده است.
گزارش وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نقش ایران در ترریزی و تأمین مالی فعالیت های مربوط به تروریسم در سرزمین های فلسطینی و در کشورهای چون لبنان و عراق و افغانستان تلاش ها به خاطر تشویق صلح، ثبات اقتصادی و دموکراسی در این مناطق را تحت تهدید قرار می دهد. رونالد سلیچر، کفیل هماهنگسازی برنامه های مبارزه با تروریسم در وزارت امور خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت تهران فعالیت های تروریستی و گروه های تروریستی را در خارج توسط سپاه قدس، یک شاخه با نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پشتیبانی می کند.
سپاه قدس در فعالیت های در واقع مشکوک و تروریستی در مناطقی که ایران می خواهد در آنجای ها فعال باشد دخالت عمیق دارد. یک منطقه بزرگ مایه نگرانی البته خاورمیانه است، به خصوص لبنان و طی چند سال گذشته و فعلا عراق. ما همان نگران علامت هایی هستیم که ایران می تواند در پی گسترش نفوذش به بخش های دیگری جهان شود.
ایران سال پیش نیز فعالترین دولتی مبلغ گذاری تروریسم عنوان شده بود. متحد ایران سوریه هم در گزارش امساله همراه با سودان و کوبا در فهرست کشورهای پشتیبانی تروریسم ذکر شده اند. اما وزیر امور خارجه کوبا برونو رودریگز در هوانا گفت آمریکا حق تعلیم دادن دیگران را ندارد و دولت کوبا تروریسم را محکوم می کند. همتای ایرانی او منوچهر متکی که به خاطر شرکت در نشست کشورهای جنبش عدم تعهد در هوانا به سر می‌برد نیز به همین نظر است. متکی واشنگتن را به استفاده از معیارهای دوگانه عیبدار کرد و از جمله گفت
آمریکا با اقدامات و جنایاتی که در ابوغریب، در گوانتانامو، با تشکیل زندان‌های مخفی در اروپا مرتکب شده، به نظر ما صلاحیت پیرامون اظهار نظر در این مباحث رو از دست داده.
بخش دیگری گزارش وزارت خارجه آمریکا مربوط به افزایش حملات تروریستی در پاکستان و افغانستان بوده، میگوید در حالی که تعداد حمله های تروریستی در سراسر جهان از جمله در عراق در سال گذشته کاهش یافت، شمار چنین حملات در پاکستان برعکس بیش از دو مرتبه افزوده از مرز 1800 گذشته است و بر اثر این حمله ها در یک سال گذشته در پاکستان حدود 2300 نفر کشته شده اند. در افغانستان نیز تعداد حملات تروریستی در سال 2008 تا حدود 100 عدد افزوده و 1220 رسیده است. تعداد قربانیان این حمله ها در افغانستان در یک سال گذشته نزدیک 2000 نفر برآورد می شود. با این حال رونالد سلیچر مسئول برنامه های مبارزه با ترور در وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نقش رهبران اولی شبکه القاعده فعلا پایین رفته است.
Osama bin Laden and Dr. Zawahiri appeared to be
به نظر می رسد که فعلا اسامه بن لادن و معاونش ایمان زواهری در وضع قرار دارند که به حوادث فقط عکس العمل نشان می دهند، پیش برنده امور نیستند. به نظر ما این حال به ویژه در نیمه آخر سال 2008 بیشتر مشاهده شد.
در همین حال وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس از کنگرس دعوت کرد برنامه 83 میلیارد دلاری ادامه جنگ در عراق و افغانستان را به زودترین فرصت و ندیرتر از 25 می تصویب کند. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در بخش مربوط به تاجیکستانش کمبود منابع را نقطه اصلی ضعف این دولت در راه مقابله با تروریسم عنوان کرده است.
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره تروریسم در سراسر جهان. در بخش مربوط به تاجیکستان گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، تاجیکستان فقیرترین کشور شوروی سابق ارزیابی شده است و گفته می شود که کمبود وسیله و تجهیزات معاصر، کمبود کادرهای تمرین دیده سبب ضعف اصلی در مبارزه با تروریسم می باشد. بعضی از مرزبانان مستقیما از عبور و مرور قاچاقگران پیشگیری نمی کنند و سبب آن دستمزد ناچیز آنها و رشوه‌خواری است.
با این دلیل تندروان و تروریست ها می توانند از مرز تاجیکستان برای رواها با افغانستان استفاده کنند. برای حل چنین مشکل آمریکا و کشورهای دیگری کمک رسان برای تقویت حمایت از مرز تقریبا 1400 کیلومتری میان این دو کشور دست یاری دراز کرده اند.
گزارش همچنین می گوید تاجیکستان فعالیت گروه های را که در فهرست سازمان های تروریستی جا داده شده اند در قلمرو خود ممنوع اعلام کرده است. این گروه ها و سازمان ها از جمله حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر می باشند. با باور مقامات رسمی آمریکا، جانبداران گروه های به مثل القاعده، اتحاد جهاد اسلامی و حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه هنوز فعال بوده اند.
دولت تاجیکستان برای مبارزه بر ضد تروریسم با نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان همکاری میکند و اخیراً اظهار آمادگی کرد که برای حمل و نقل مواد و کالا به این نیروها در افغانستان از طریق تاجیکستان اجازه میدهد.
در یک گفتگو با رحمت الله عبداللهیف کارشناس مرکز تازه تأسیس مطالعات افغانستان و منطقه پرسیدم آیا تدابیری که تاجیکستان بر ضد تروریسم انجام میدهد کافی است؟
موقع جغرافی تاجیکستان که با افغانستان یک مرز طولانی دارد و اوضاعی که در منطقه و در خود تاجیکستان در 10 سال اخیر وجود دارد مجبور می سازد که امروز تاجیکستان در قطار اول مبارزه علیه تروریسم و بخصوص جنایتکاری متشکل باشد، به خاطر که جامعه تاجیکستان یک جامعه دردمند است، یک جامعه است که خود بیشتر از 10 سال قبل در حالت نزاع وجود داشت و از طرف دیگر اوضاع منطقه، اوضاع امروزه کشور همسایه ما افغانستان که در حالت نزاع طولانی قرار دارد مجبور می سازد که علیه تروریسم، علیه قاچاق مواد مخدر حکومت امروزه تاجیکستان سهمی ارزنده داشته باشد و این به منشأت خود مردم تاجیکستان است و ما همروزه می بینیم که افرادی که مثلا به قاچاق مواد مخدر مشغول هستند برای اونها تاجیک، افغان یا دیگر مردم فرقی ندارد، اونها تجارت خود را میکنند، اونها در خون هزارها میلیونها نفر مردم تجارت خود را پیش میبرند و از این فعالیت خود میخواهند سود برداشته باشند.
جناب عبدالله ببینید تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد، کشوری که حالا محافل بین المللی به عنوان یکی از کانونهای تروریسم میشناسند. آیا تاجیکستان برای حمایت از این مرز خود با چنین درازی امکانات مالی و تکنیکی دارد در شرایط کنونی یا باید محافل بین المللی به هر حال با تاجیکستان در این امر همکاری کنند؟
اصلا اون مرزی که برای تاجیکستان باقی ماند مرزی طبیعی است، این دریای پنج و دریای امو که افغانستان از تاجیکستان جدا میکند و از لحاظ تکنیکی زمان شوروی من که مثلا شاهد این بودم، من که مثلا در افغانستان خدمت داشته بودم و از این مرز خیلی زیاد رفت و آمد داشتم، می دیدم که اونقدر از لحاظ تکنیکی نسبت به دیگر کشورها مجهز نبود و باز وضعیت تاجیکستان مثلا جنگ طولانی در تاجیکستان اون تمام وسایل انجینری و تکنیکی که در این مرز وجود داشت در طول این سالها خراب شد، نابود شد، از بین برده شد، غارت شد. البته از لحاظ تکنیکی مرز تاجیکستان محتاج به یک کمک بسیار قوی کشورهای همسایه است و بخصوص کشورهای رشد یافته صنعتی جهان است، به خاطر که تاجیکستان نه فقط از منافع ملی خود بلکه از منافع مثلا از خاطر که مثلا با دولت‌های مشترک المنافع مرزی دولتی وجود ندارد، وجود دارد ولی در اصل در عمل وجود ندارد، یعنی آزاد میتونند مثلا بعدی از مرز افغانستان و تاجیکستان رد شدن و دیگر کشورها این موادهای مثلا مخدر انتقال یابند. برای همین تاجیکستان نه فقط از منافع خود بلکه از منافع اون کشورهایی که مثلا با او در یک اتحاد هستند دفاع میکنند.
بله ببینید، با وجود این در گزارش وزارت امور خارجه امریکا راجع به تروریسم در سال 2008 یک اشاره شده است که گاه گاه بعضی مقامات در تاجیکستان چشم پوشی میکنند از عبور و مرور قاچاقگران مواد مخدر، چون در پس آن منفعت های مالی هم پنهان است. شما در این باره چی نظر دارید؟
اصلا این شاید جای داشته باشد، بدون این هم نمی شود، یعنی در اونجا شخصان مثلا خدمت میکنن یا کسای منصبان خدمت میکنن که شاید از این خواهن یگان سود به دست بیارن. امکانیت چنین عمل وجود دارد. شاید افرادی باشد که اونها مثلا از صدق دل در کار خود در خدمت خود به کشور صداقت نداشته باشند. این البته وجود دارد.
و دولت تاجیکستان هنوز از روزهای آغاز تشکیلی خود اعلام کرده بود که بر ضد نیروهای تندرو یا ارتجایی در منطقه به ویژه در تاجیکستان مبارزه میکند و در همین گزارش وزارت امور خارجه امریکا از حزب التحریر، مثلا از جنبش اسلامی ازبکستان و شورای جهاد اسلامی به عنوان نیروهای تندرو و همکار با تروریست ها نام برده می شود. آیا تدبیرهایی که حکومت تاجیکستان در این سمت در مبارزه با این نیروها انجام می‌دهد به نظر شما کافی هست؟
ما شاهد هستیم و همه روزه می‌بینیم که مقامات تاجیکستان علیه این گونه نیروها بسیار مبارزه آشتی‌ناپذیر می‌برد، یعنی هیچ گونه گذشت نمی‌کند و برخود نسبت همون احزابی که شما گفتین یا جرایم‌های مذهبی که در تاجیکستان عمل می‌کنند بخصوص افراط‌گرایی مذهبی گذشت نخواهد کرد.
گفتگوی بود با رحمت الله عبداللهیف، کارشناس مرکز تازه تأسیس مطالعات افغانستان و منطقه. شنوندگان گرامی، شما به طور مستقیم به برنامه‌های رادیوی آزادی می توانید از تلویزیون‌های خود نیز گوش دهید. برای چنین کار این نشانی را یادداشت بگیرید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما مجله خبری شامگاهی رادیوی آزادی را از پراگ و از دوشنبه مستقیما می شنوید. بحران سرتاسری مالی به آزادی مطبوعات تأثیر منفی می‌گذارد. سازمان حامی آزادی مطبوعات یعنی فریدم هاوس یا خانه آزادی در دفتر مرکزیش در نیویورک آمریکا نتیجه تحقیقات وضع مطبوعات را با نام ایندکس یا شاخص آزادی مطبوعات به تب رساند.
به قول مؤلفان گزارش، بحران سراسری مالی به محیط رسانه‌های خبری در تمام عالم زیان رساند که آن در شکل کاهش سرمایه گذاری و نظارت شدیدتری مطبوعات ظهور نمود. فریدم هاوس تأکید کرده است که بزرگترین محدودشوی آزادی مطبوعات در اوروپای مرکزی و شرقی و جماهیر سابق شوروی جای داشته است. در این باره گزارش داریم از همکارمون اسکندری خواجه میرزاده.
فریدم هاوس ایندکس آزادی مطبوعات را بر پایه میزان دسترسی به مطبوعات چاپی، رسانه‌های الکترونی و اینترنت در دوام سال تهیه نموده، کشورها را به سه گروه آزاد، قسمان آزاد و غیر آزاد یا خود محروم از آزادی گروه بندی می‌کند. در تنظیم ایندکس فضای حقوقی فعالیت مطبوعات، فشارهای سیاسی که به تهیه گزارش‌ها خلل می‌رسانند و همچنان عامل‌های اقتصادی که به دسترسی اطلاع تاثیر می‌گذارند مد نظر گرفته شده‌اند. همین طریق به عقیده سازمان فریدم هاوس سال 2008 تقریبا 56% مردم ساکن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و سابق جماهیر شوروی با استثنای کشورهای ساحل بالتیک در فضای غیر آزاد به سر بردند. مؤلفان گزارش فریدم هاوس میگویند صرف نظر از تاریخ مشترک یعنی حاکمیت داری کمونیستان در قرن گذشته، کشورهای این منطقه بزرگ در مسئله احترام حقوق سیاسی و آزادی مدنی از هم فرق دارند. کریستوفر والکر، مقام بلندپایه سازمان فریدم هاوس که یکی از مؤلفان ایندکس آزادی مطبوعات به شمار می رود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت بحران با کشورهای سابق کمونیستی اروپای مرکزی و شرقی به مانند مجارستان، پولشه و یا لهستان و جمهوری چخ هیچ اثر نگذاشته و در این ممالک آزادی مطبوعات به طور کامل حفظ شده است. ولی به قول والکر در اکثر جماهیر سابق شوروی وضع بحرانی به مقامات خودکامه امکان داد به واسطه کمک های مالی بعضی رسانه های مستقل را به خود نزدیک کنند و صداهای مخالف را خاموش. والکر می افزاید در تعقیب مطبوعات آزاد در میان کشورهای سابق شوروی 6 سال اینجانب روسیه پیش دستی دارد. فریدم هاوس سر از سال 2003 روسیه را از گروه کشورهای قسمان آزاد با گروه غیر آزاد انتقال داد.
آن چیزی که در روسیه به چشم می‌خورد این فشار منظم و ثابت روی رسانه‌های خبری این کشور در دوام چند سال اخیر و همچنین سال گذشته است که سبب‌های گوناگون دارد، از جمله نبودن دادگاه مستقل که آزادی‌های مطبوعات را حمایت کند و بر علاوه خودسنزوری رسانه‌ها که سال تا سال افزایش می‌یابد. خلاصه کلام سیستم امکان نمی‌دهد که بحثی به معنی مسائل‌های آلترناتیوی روسیه دایر گردد.
سازمان فریدم هاوس از میان 12 کشور سابق شوروی با استثنای 3 جمهوری ساحل بالتیک 10 کشور را غیر آزاد عنوان داده است که از این بین 3 کشور بیلاروس، ازبکستان و ترکمنستان در میان 10 کشور پایمال کننده آزادی مطبوعات جای نمایان دارند. والکر اظهار نمود که ازبکستان و ترکمنستان چندین سال باز در رویخط پایمال کنندگان آزادی مطبوعات و حقوق بشر جای دارند، ولی سال گذشته مؤلفان گزارش را پایین شوی میزان آزادی مطبوعات در قرقیزستان به حیرت آورده است. والکر در این باره میگوید
That was principally a result of its decision to
اصولاً این قرار بیرون کشیدن پخش برنامه‌های رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی از شبکه دولتی میباشد که بعد از آن فشار روی رسانه‌های مستقل این کشور بیشتر به مشاهده میرسد.
ضمناً سال 2008 مقامات آذربایجان نیز پخش برنامه‌های رسانه‌های الکترونی خارجی در قلمرو این کشور را منع کرده چندین دفعه روزنامه‌نگاران مستقل را بازداشت و حبس، ولی بعداً رها نمودند. فریدم هاوس در پایان گزارشش تأکید کرده است که عدم موجودیت دادگاه مستقل و نبودن شرایط حفظ روزنامه‌نگاران در کشورهای سابق شوروی همان مایه نگرانی این سازمان حامی آزادی‌های بشر باقی می‌ماند.
گزارش سالانه فریدم هاوس یا خانه آزادی درباره آزادی مطبوعات در سال 2008 و ابتدای سال 2009.
در این گزارش تاکید شده است که بزرگترین محدودشوی آزادی مطبوعات در اروپای مرکزی و شرقی و جماهیر سابق شوروی جای داشته است. بنابر این گزارش تاجیکستان امسال در جدول خانه آزادی یا فریدم هاوس در بین 195 کشور همراه با آذربایجان و قزاقستان و کشور افریقایی سودان در مقام 168 در میان کشورهای غیر آزاد جای گرفته است.
در تاجیکستان هر سال به این گزارش کارشناسان و روزنامه‌نگاران واکنش نشان می‌دهند و نظر خود را درباره نکات این گزارش درباره تاجیکستان ابراز می‌دارند. نظر آنها درباره گزارش سال جاری خانه آزادی چگونه است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم اسلم مومنزاد در شهر دوشنبه.
سازمان حامی آزادی مطبوعات موسوم به فریدام هاوس یا خانه آزادی در گزارش سالانه‌اش که روز جمعه به تب رسیده است، تاجیکستان را به گروه کشورهای غیر آزاد شامل کرده است. تاجیکستان در یک صف با آذربایجان، قزاقستان و سودان همچنان در فهرست ترتیب داده این سازمان در جای 168 قرار دارد. اما بختیار همدموف، سردبیر نشریه حزب حاکم خلقی دموکراتی منبر خلق، بهای سازمان فریدام هاوس به وضع آزادی بیان در تاجیکستان را غیر منصفانه ارزیابی میکند. آقای همدموف میگوید
بعضی شخصیت های هست که مثلا اونقدر مطبوعاتی تاجیکستان آزاد دیدن نمیخوان یا وابسته به خودی کسبیتی خبرنگاران این چیزا البته هستن، ولی ما هیچگاه نمیتونیم اینا معنی داد کنیم که در تاجیکستان مثلا مطبوعات ممنوع باشد یا که و مطبوعات امکان ندهند که عقیده فکری خودشان آزاد بیان کنند.
اما نوردین قرشیبایوف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، گزارش سازمان فریدام هاوس درباره وضع آزادی بیان در تاجیکستان را منصفانه خوانده، گفت که در یک سال اخیر مواردی زیادی نقض حقوق خبرنگاران مستقل این کشور ثبت شده است. به قول وی، عوامل چون موارد نقض حقوق ژورنالیستان برای دسترسی به اطلاع، درستی بهای سازمان فریدام هاوس را به وضع آزادی بیان در تاجیکستان بازگو می‌کند.
البته نقص حقوق رسانه‌های خبری و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به نظر می‌رسد. فقط همین چیز را گفته می‌توانم که در 3 ماه سال روان 17 حادثه نقص حقوق روزنامه‌نگاران به قید گرفته شده است از جانب خدمات مانیتورینگ اساسی ما.
خورشید عطاولا، سردبیر هفته‌نامه مستقل فرج، می‌گوید به نتیجه گزارش فریدام هاوس برای موقع گرفتن تاجیکستان در یک صف با قزاقستان راضی نیست، زیرا وضع آزادی بیان در تاجیکستان از قزاقستان خیلی بدتر است. به اعتقاد آقای عطاولا، موجودیت ماده های تهمت و تحقیر در قانون کیفری تاجیکستان که مخصوص برای محدودیت فعالیت روزنامه‌نگاری نگرانیده شده اند، آزادی بیان را در تاجیکستان در قیاس با قزاقستان در سطح پایین تر باید قرار دهد.
در این گزارش آمده است که گویا تاجیکستان با قزاقستان در یک سطح قرار دارد. من به این نقطه نظر راضی شده نمیتوانم، زیرا قزاقستان تا جایی من میدونم از زمان در مسئله مطبوعات و انعکاس مشکلات ژورنالیستانش خیلی فعالترن، آزادترن.
در همین حال میتوان گفت که امروز فضای آزادی مطبوعات در تاجیکستان در مقایسه با روسیه، بلاروس، ازبکستان و ترکمنستان که جایهای اخیر جدول سالانه سازمان فریدام هاوس را اشغال نموده اند ذره بهتر است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش سالانه خانه آزادی درباره وضع آزادی مطبوعات و نظری تحلیلگران تاجیک در این باره. و شنوندگان عزیز، با این گزارش به نیمه دومی ساعت نزدیک میشویم و حالا فرصت است برای پخش یک ترانه.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگ من نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
در نیمه دویم این ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کردیم.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان برای دور دوم به مقام ریاست جمهوری نامزد پیشبری شد.
امروز 1 می روز جهانی کارگر است. در تاجیکستان این روز جشنی رسمی اعلان شده است. از آن چگونه استقبال کردند؟
و چرا امروز مهاجران تاجیک از گشت و گذار در خیابانهای مسکو خودداری کردند؟
با ما باشد. این مطالب در نیم ساعتی آینده. در قرغیزستان حزب آقژول یعنی حزب حاکم قرمانبیک باقیوف رئیس جمهوری کنونی این کشور را نامزد به مقام ریاست جمهوری آینده پیشبری کرد. در گذشته نزدیک خودی وی اظهار داشته بود که با استفاده از حق قانونیش وی نامزدیش را به این مقام پیشبری میکند. انجمن حزبی برای پیشبری وی روز 30 اپریل برگزار شد.
قرمانبیک باقیوف ضمن سخنان خود در این انجمن اظهار داشت که با احساس مسئولیت این پیشنهاد را میپذیرد و نقش خود را چون رئیس جمهور برای بهبود زندگی هر قرغیز اجرا میکند. در این باره گزارش داریم از بیشکک از خبرنگار رادیوی آزادی در قرغیزستان میر اسرار فرغانی.
حزب حکمران آقژول روز جمعه در انجمن چهارم خود پیشوای این حزب و پرزیدنت وقت کشور قرمانبیک باقیف را به مقام ریاست جمهور نامزد پیشبری کرد. در انجمن از 104 هزار اعضای حزب آقژول 350 نفر نمایندگی کردند. همچنین در این انجمن اعضایان حکومت، وکیلان سازمان‌های بین‌المللی و ناظران حضور داشتند. پرزیدنت باقیف که دور اول ریاست جمهوریش خاتمه می‌یابد، این درخواست حزب را پذیرفت و وعده داد که در بهبود بخشیدن به وضع زندگی مردم کشورش تلاش‌های بیشتر به خرج خواهد داد. در همین حال اشتراکچیان انجمن حزب آقژول سبب‌های پیشبری نامزد قرمانبیک باقیف را با آن مربوط خواندند که منفیت‌های مملکت پیش از همه مد نظر گرفته شد. از جمله ابراهیم یونسوف دپوتات پارلمان از حزب آقژول از پیروان چنین عقیده است. وی گفت که فقط بعد تأسیس حزب آقژول با تشبث پرزیدنت باقیف در کشور ثبات تأمین گردید و فعالیت پارلمان پرثمر شد.
Мурдагы үлкенчи чакырылыштын депутаттары иштетпестен канча аракеттерди жасатты өздөрүнүн баягы тепс жагы менен өкмөт менен.
Ибрахим Юнусов мегуят депутаттой даавати сейюми парламент дурусу фаалият карда натаванистанд ва сайу талашхой онхо дар мауди ҳамкори бо ҳукумат низ ҳеч самар надод. Аммо ба гуфтаи Марат Қазоқбоев, як кошиноси масоили сиёсӣ, эътибори ҳизби Ақжол дар минтақаҳои кишвараш коҳиш дидааст. Вай гуфт, зеро ин ҳизб худро аз мардум дур мегирад. باید تذکر داد که انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان 23 ایول سال روان برگزار خواهد شد. در همین حال غیر از پرزیدنت باقیف که در انجمن چهارم حزب آقژول نامزد پیشبری شد، همچنین از مخالفان او دو نفر برای اشغال کرسی ریاست جمهور قرغیزستان دعواگری خواهند کرد. آنها الماسبیک اتمبایف سابق سروزیر قرغیزستان و اسماعیل اساقف سابق وزیر دفاع این کشور می باشند. آنها را هفته گذشته وکیلان انجمن سیومی جنبش اتحاد مردمی در انتخابات با مقام ریاست جمهور نامزد پیشبری کردند. گفته می شود اما باز چند تنی دیگر تلاش دارند که در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی به حیث نامزد شرکت خواهند کرد. ولی کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری در ثبت نام آنها هرگز سراسیمه نیست. از جمله نارکولوژ معروف این کشور جنیشبیک نظرعلیف و نورلان ماتویف که همچون شاه انگیش در قرغیزستان معرفی شده است، گذشته از این اکبرعلی ایتکیف از حزب دفاع از منفیت‌های کارمندان صناعت و آیله‌های کمبیزات قرغیزستان به کمیسیون مرکزی انتخابات مراجعت کردند که آنها را ثبت نام کند. مرکز ثبت نام نامزدها به مقام ریاست جمهور قرغیزستان 18 می به آخر می‌رسد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
پیشبری نامزدی قرمانبیک باقیوف به مقام ریاست جمهوری در انتخابات آینده.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا در این قسمت برنامه شنوندگان عزیز با تبریک روز جهانی کارگر به یک و یک شما میپردازیم به گزارش ها در این باره. در تاجیکستان یکم می را در گذشته ها خیلی با تنتنه جشن می گرفتند و تقریبا جشن شماره یک سال به شمار می رفت. حالا هم این روز جشن رسمی دانسته می شود. ولی از شکوه و تنتنه های سالهای پیش تا به امروز چی رسیده است؟ در جامعه سنتی تاجیکستان که سال تا سال جشنهای مذهبی شکوه و جایگاه خاص پیدا میکند و جشن یکم می در ذهن مردم چون جشن کمونیست ها نقش میبندد. در تاجیکستان این جشن با نام روز یکدلی محنتکشان جهان شهرت داشت. از این شهرت چی مانده است و روحیه مردم تاجیک در این روز چگونه بود؟
تاجیکستان ایدی یکم می روز یکدلی بین المللی محنتکشان را در زمانی پسی سر می کند که حقوق ماهانه اقل کارگران از 60 سامانی بیشتر نیست و تعداد مردم کم بضاعت در این جمهوری بیش از 62% است. با وجود این مردم نمی تواند بدون اجازه دولت در روز یکم می راهپیمایی اعتراضی انجام دهد. اونگونه که در کشورهای دیگر زحمتکشان این روز را برای چنین هدف مناسب می دانند یا حق تلاشی می کنند. حتی یک مصاحب رادیوی آزادی پیشنهاد کرده است که روز یکم می روز یادبود مهاجران کاری در خارج از تاجیکستان جان داده اعلان شود. گزارش خبرنگاری آزادی ذوالفقار اسماعیلیان در شهر دوشنبه با یاد از تنتنه های یکم می در سالهای شوروی آغاز می شود.
Рабочей солидарности отмечают люди по всей земле.
این بود لحظه از شکوه تجلیل اید یکم می روز بین المللی یک دلی محنتکشان در تاجیکستان که اتحادیه های کارگران، هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و دانشجویان شعارهای مختلف به دست از خیابان مرکزی پایتخت رد می شدند و در تمام گوشه و کنار جمهوری حال و هوای ایدانه حکم فرما بود. ولی پس از 17 سال استقلال تاجیکستان از این اید تنها رقم سرخ در تقویم جمهوری باقی مانده است که معنای روز استراحت را دارد، در حالی که بر اساس قانون این روز روز مهنت اعلام شده است. ولی شهر دوشنبه در این روز آرام و ساکت بود و صدای موسیقی و یا خوشحالی به گوش نمی رسید و خیابان‌ها خالی از مردم مهنت کش بود. هم صحبت من نیسان محمد جان و هنرپیشه شایسته جمهوری گفت که در این چند سال اخیر در روز یکم می نیز یک دلی مهنت کشان احساس نمی شود، به این دلیل که در گذشته حکومت در تلاش حل مشکل کلات مردم بود و حالا که حکومت این توان را از دست داده است، حاجت به تجلیل عید مهنت و یا یک دلی مهنت کشان باقی نمانده است. نیسا محمد جان و افزود:
فکر میکنم که اینقدر زیاد مشکلات نبود و مردم مطمئن بود که در ماه دو مرتبه معاش میگیرد. حاضر باشد این مشکلات زیاد است، چون که نمیدونی که فردا چی تو رو منتظر است. من فکر میکنم که تمام مردم نگران است. در دل خیلی گفتنی‌های زیاد دارم ولی که گفتم نمیتوانم.
هم صحبت من دوران جوانی خود را به یاد آورد و حال و هوای در سر داشته جوانان امروزه را چنین توضیح داد:
که وارد بازار میشوی یا اینکه در کوچه ها گردش میکنی میبینی که اینقدر جوانهای بیکار، مثلا شخصا در نمی شهرچه دیپراجین اینقدر مینیبوس های بسیار است. من پرسان شدم که شما چی هر روز همین رو می نشینید؟ میگون که ما منتظر هستیم که یکان راننده ما رو برای کجام کنی با کار جلد. در تلاشی اون است که همین روز یکان چیز پیدا کنم که برای خانم، برای فرزندانم، برای خانمم، برای مادر، پدر یک چیز پیدا کنم که همین روز پشت بسرش. همین است.
نیسا محمد جان گفت: سال 1964 زمانی که در دانشگاه تحصیل میکردم مرا به تئاتر به کار دعوت کردند، اما امروز جوانان دیپلمدار نمیتوانند کار پیدا کنند. خانم محمد جان گفت: من تا سال 2008 هنرپیشه تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی بودم و سالهای اخیر حقوق ماهانه من به 110 سامانی برابر بود و به دلیل ناکفایتی ماهانه ام از تئاتر رفتم. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
یکمی مای روز یکدلی بین الخلقی مهنتکشان یا ایدی بدون تجلیل در دوشنبه شهر. زمنان در مناطق تاجیکستان نیز روز یکدلی زحمتکشان خیلی آروم و ساکید و بدون تفاوت از روز مقرری تقویم سپری شد. از جمله در قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان و یکی از شهرهای عمده در جنوب تاجیکستان بخشیده به این روز جشن و مراسم ویژه یا خاص برگزار نشده است.
بله، ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت ختلان در گزارش خود از قرغان‌تپه میگوید شعار و آویزه‌های هم از این روز و از این عید به چشم نرسیده است، بلکه برعکس شعار و آویزه‌های خاص یکمی می، یعنی برادری و برابری، تقریبا ماهیت خود را از دست داده. گروه با ثروت‌های اندوخته صاحبی کارخانه و زمین، ولی قسمت اعظم اهالی فقیر و نادارتر شده اند. گوش دهیم با گزارش همکاری ما در قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده.
در روز بین المللی همدلی کارگران مقامات ولایت ختلان مرگزاری هیچ کدام یک چاره‌بینی مخصوصی را در نظر نداشته و هرچند یکمی می در تقویم ها با خط سرخ قید شده است، ساکنان محلی این روز را همچون روزهای مقرری سپری نمودند. ساکنان میانه‌سال تاجیکستان شاید خوب به یاد دارند که در گذشته این چندان دور در سالهای حکومت شوروی یکمی می روز تعطیل سراسری اعلان شده، تنتنه‌های عمومی، سیر و گشت‌های ایدانه و هر گونه شوها دایر شده، کارمندان سابقه‌دار و پیشقدم کارخانه و مؤسسات مکافات و انعام می‌گرفتند. بابای بکنظر که 72 سال دارد با یادآوری از تجلیل روز یکدلی کارگران می‌گوید یکمی می در سالهای شوروی تمام مهنتکشان با شعار و آویزه‌ها، گلدسته‌ها به خیابان‌ها برآمده همدیگر را تبریک می‌گفتند، دسترخانه ایدانه هم می‌گستردند. به گفته او همه جا از طریق رادیوها صدای اساس‌گذار کمونیسم دیمیر لینین بلند می شد و کپیتالیزم را تنقید کرده سنفی کارگر را به اتحاد تبلیغ می کرد.
رابطی کسیانی должны доказать, یعنی доказывают, что правильное распределение труда, что беззалезную дисциплину и преданность.
این بیانیه لینین برای میلیون ها مردم شوروی مثل یک شعار بود که می گفت دهقانان باید اثبات کرده توانند و ثابت هم می کنند که تقسیم و روانه سازی درستی کار، تنظیم بی‌غرضانه و صداقتمندی خود با کاری برای جمعیت سودمند را بدون پمیشکان و ملکداران و بر ضد آنها، بدون کپیتالیستان و بر ضد آنها انجام داده می توانند. کاری با نظام، صداقت و انرژی و اتحاد زیچ دهقانان با کارگران، آن همین چیز مردم کارگر را برای ابد از ظلم و ستم زمینداران و کپیتالیستان نجات می‌دهد. با این وجود که نظام کمونیسم و خواجگی‌داری دست جمعی بیش از 70 سال همان طور که دوهی پرولتاریات های جهان تلقین میکرد پا بر جا بود، اما امروز دولت نظام زمینداری و خواجگی‌داری انفرادی را اختیار کرده. تنها در ولایت ختلان مثلا هزارها خواجگی کشاورزی تشکیل شده است. اگر ده ها هزار شهروندی را که فعلا در مهاجرت کاری در بیرون از کشور هستند صرف نظر کنیم، شغل اساسی اهالی ختلان کشاورزی محسوب میگردد. اما به سبب که بسیاری از این خواجگی ها قرضدار می باشند و بانک ها به خواجگی های قرضدار پول نمی دهند، دولت هم اجازه نمی دهد که شرکت های فیوچرسی خواجگی ها را سرمایه گذاری کنند، میزان کشت و کار و تولیدات کشاورزی به مراتب کاهش یافته است. ضمن هزارها نفر در ختلان از شغل مناسب و درآمد محروم شدند. همین گونه با نظرداشت بحران مالیوی جهانی هزارها دیگر از مهاجران کاری به وطن برگشته و نیز فعلا بیکار هستند. مقامات ختلان میگویند امسال برای فراگیری اهالی با جای کار نزدیکی 20 هزار جای کاری تأسیس دادند، اما طبق آمار رسمی تنها نزدیکی 6 هزار نفر با کار تامین شدند. سبب این است که حجم حق مزد پیشنهاد شده برای کار اکثری کارجویان را قانع نمی کرده است. عزت الله اسماعیلوف سردار خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان گفت
خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی بود همین ما تصمیم گرفته بود که در شهر قرغان‌تپه در ناحیه دندرا و شهر کلوب مرکز جوی کاری خالی برگزار نمایند. در مرکز برگزار گشت و قریبی 2940 نفر شهروند نامنویس شدند که رفتن در فدراسیون روسیه در شهر کراسنودار کار و فعالیت نمایند.
در حالی که مقامات ختلان امسال باید 80 هزار جای کاری نو تاسیس بدهند، مشاهده می شود که بسیاری از شرکت و کارخانه ها کارمندان خود را به سبب بحران مالیوی اختصار نموده و هم آنانی که کار می کنند حق مزد خود را سری وقت و پوره دریافت نمی توانند. همین گونه شاید صدها و هزار
هزارها کارمندان این دوره‌ها و مؤسسات خطلان 1 می روز بین المللی یکدلی کارمندان را به معاش و بدون تجلیل و آراستن دسترخوان ایدانه در منازل خود تجلیل نمودند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
خیابان‌های ساکت و روز مقرری تقویم یا جشن 1 می در قرغان‌تپه.
و حالا برویم به روسیه، کشوری که به اصطلاح شماره زیادی مهنتکشان تاجیکیان مهاجران کاری در جستجوی کار به آنجا رفتند. آیا این مهاجرین از جشن 1 می یا روز بین المللی کارگر خبر دارند و عموما نیروهای مختلف روسیه در این روز چی برنامه ها داشتند؟ امید جیهانی، خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو، در این باره چنین گزارش می دهد.
سیفیدین، یک مهاجر کاری تاجیک در مسکو که در میدان سرخ به سیر ایدانه آمده بود، به نزدیکان خود از طریق رادیو آزادی پیام ایدانه فرستاد.
سلام علیکم پالاردی مدرم، خطوری که مرا بشنوان ما سیفیدین جان
از زرینه نظرشایوه که با دخترش مفتونه در یکی از خیابانهای مرکز مسکو گردش میکرد، نیز گفت که این روز پرازدحام و پررنگ و بار راحت بخش است. بزرگترین خیابان‌ها و میدان‌ها مسکو امروز صحنه راهپیمایی و تظاهرات حزب‌های سیاسی حاکم و مخالفین بود. بنا به گزارش وزارت کارهای داخلی روسیه، در این تظاهرات بیش از 50,000 کس شرکت کردند. پرازدحام‌ترین راهپیمایی را در مسکو اتحادیه‌های کارگری با پشتیبانی حزب روسیه واحد برگزار کردند. در این تظاهرات 25,000 نفر شرکت کردند و خواسته‌های صنفی و سیاسی خود را اظهار کردند. آنها از سیاست امروزه دولت نیز پشتیبانی کردند. این در حال است که حزب کمونیست روسیه در تظاهرات خود از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت روسیه انتقاد کرد. گنادی زیوگانوف، رئیس حزب کمونیست روسیه، مدعی شد که تنها کشورها میتوانند بحران را سرشته کنند که زیر پرچم سرخ پیش میروند و چین و ویتنام را نمونه آورد که هنوز هم پیروی کمونیسمند.
Кто возглавляет список тех, кто уверенно выходит из мирового кризиса? Прежде всего Китай 7%, Вьетнам 6%. Те страны, где красный стяг и красное знамя, где верны марксизму-ленинизму.
همزمان دیگر حزبای مخالف از جمله یبلک سلیدارنس، جبهه متحده شهروندی گری کاسپاروف، حزب پرابایدیلا نیز راهپیمایی و گرد همایی برگزار کردند. اما در مقایسه با حزبای روسیه واحد، روسیه عادل و حزب کمونیست کم شمار و کم رنگ بودند. در آستانه این جشن گفتگوها درباره تظاهرات سازمانهای ملتگرای مهاجر ستیز بسیار بود، اما نیروهای امنیتی در نخستین ساعت‌های راهپیمایی پیروان این نیروها را بازداشت کردند. شماره آنها را 200 تا 400 نفر گزارش دادند. روز جمعه اتحادیه‌های کارگری و نیروهای سیاسی روسیه روز کار بهار را جشن گرفتند. در راهپیمایی و تظاهراتی که در سراسر این کشور برگزار شد، بیش از 2.5 میلیون کس شرکت کرده است. جشن 1 می در زمان شوروی یکی از مهمترین ایدها بود و روز همدلی مهنتکشان جهان نام داشت، اما پس از شکست شوروی نزدیک به 10 سال در هیچ کدام از جمهوری‌های سابق شوروی برگزار نمی‌شد. با بسر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین جشن گرفتن 1 می از سر گرفته شد. تجلیل پرشکوه امساله اید می در روسیه در 17 سال اخیر سابقه ندارد و جشنهای زمان شوروی را به یاد می آورد. امید جیهانی، رادیوی آزادی، مسکو.
1 می در روسیه. در قزاقستان 1 می روز وحدت خلقهای قزاقستان اعلان شده است و به این مناسبت مردم این کشور در شهرهای مختلف بزمها برگزار کردند. در این باره گزارش داریم از خبرنگاری رادیوی آزادی در علمتا، نصیب جانی امانی.
1 می در قزاقستان جشن وحدت خلقهای کشور تجلیل کرده شد. به این مناسبت نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور کشور، مردم را شاد باش گفته، همه دستاوردهای قزاقستان را مربوط به دوستی بزرگ و خلل‌ناپذیری همه قزاقستانیان صرف نظر از منسوبیت ملی و مذهبی آنها دانست. در این روز بسیار مردم در ده و شهرهای کشور به میدان‌ها برآمده بزم و شادمانی ها کردند، ولی نمایندگان مخالفین از جمله اکاجان کژیگلدین، سرور مخالفان در خارج کشور، از مردم قزاقستان دعوت کرد که چون عمل اعتراضی به سطح پایین زندگی، نقص حقوق انسان و عملهای ضد دموکراسی و خلاف آزادی های انسان در کشور، مردم به میدان ها برایند. و با میدان نو استقلال در شهر الماتو فقط چند تن از فعالان مخالفین و نفخه‌خوران برآمدند. هرچند بعضی از نمایندگان مخالفین گفتند که در دیگر مناطق شهر نیز دیگر سروران احزاب مخالفین باید دست به عمل اعتراضی زده باشند، ولی ایرینا سواستینا رئیس جنبش مردمی پکلیان بر این است که هرچند در قزاقستان سطح زندگی مردم بالا نیست و نفخه‌خوران همگی 9000 تنگه نفقه دارند و آن حتی به دوروارشان نمی‌رسد، ولی او باور داشت که مردم زیاد جمع نخواهد شد.
Я знаю, что столько людей не соберется. Это наш казахстанский менталитет. Это не Украина, это не Грузия. У нас такой народ.
Хоним савосне мегад, ман медонистам, ки мардуми зиёд ҷам намеянд. Чун ин аст менталитети Қазоқистони мо. Инҷо на Украина аст, на Гурҷистон. Мо чун ин мардум дорем. Журналист Орзембет Олимбет низ гуфтаҳои сарвари ҷунбиши мардуми Пакалиониро ҷонибдор мекунад.
Акажон Қазгелдиннинг осы 1-чи майда саат 10-да жиналу туралы акциясы өте мықты құрылған акциялардың бірі. Мен соны қолдаймын, бірақ біздің
Ой иброз медорад, ки даъвати Акажон Қазгелдиниро ва комилан дурус меҳисобад ва пуштибонӣ мекунад. ولی او چونین حد می زند که شاید از سایوی پس بودن سطح معرفت سیاسی مردم و احساس ترسی که از دوران خودکامه شوروی باقی مانده است، مردم به عمل اعتراضی نبرآمدند. بندیشی او برای آنها جهت دایر کردن چونین عملهای اعتراضی و جانبداری چونین دعوتهای شهروندان کمی وقت ضرور است. همچنین روزنامه‌نگار به طور گسترده دایر نشدن عمل اعتراضی علیه حکومت را و پراکنده بودن نیروهای مخالفین و هر یک از پی غرور و آبروی خویش بودن و در راه هدفهای عمومی با هم آمده نتوانستن آنها مربوط دانست. این در حالی است که در قزاقستان 6 حزب مخالفین و 10 جنبش و سازمانهای غیر دولتی فعالیت میکنند و در کشور انقریب 10 نشریه آزاد و مستقل انتشار میشوند. با تاکید آقای علیمبیت، اگر همه نیروهای مخالفین با هم بودند و آنها لیدر یگانه می داشتند و به اصطلاح از یک گریبان سر می برآوردند، چنین عملهای اعتراضی و دیگر تدابیر مخالفین گسترده صورت می گرفتند و هم به حکومت و هم به مردم تاثیر می رسانیدند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتو.
یکمی می روزی وحدت خلق‌های قزاقستان.
شنوندگان گرامی، شما می توانید نظری خود رو راجع به برنامه های رادیو آزادی به این نشانی به ما بنویسید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا نظرهای خوانندگان سامانه رادیوی آزادی. با افراسیاب سلطان همکاری ما در این سامانه ببینیم خوانندگان این سامانه بیشتر به چی مسائل توجه کردند و به ما چی می نویسند؟
امروز در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی اساساً دو موضوع، یکی میزان رعایت قانونها در تاجیکستان و دومی صحبت یک کارشناس قزاق در مورد مسائل آب در آسیای میانه، بحث و بررسی خوانندگان را در پی داشت. در مورد میزان رعایت قانونها در کشور که موضوع بخش مخصوص صفحه اینترنتی بحث می باشد، ملاحت از دوشنبه نوشته است در این بحث سخنهای گفتنی خیلی زیاد است، لیکن چیزی که عیان است این است که رعایت قانون در تاجیکستان از جانب عملداران و ثروتمندان قریب که مشاهده نمی شود و قانونها در ورق بوده به ما کمک نمی کنند. خواننده دیگر با نام محی الدین می گوید در تاجیکستان هر هفته یک قانون قبول می شود که اکثرا بر نفع این ملت نیستند. به نظر وی از جمله قانونها درباره دین، انتخابات و رئیس جمهور باید تغییر داده شوند. موضوع دیگری مورد بحث خوانندگان صحبت خبرنگار رادیوی آزادی با کارشناس قزاق با نام داسیم صدپایو است که وی در این صحبت میگوید ذخایر آب تاجیکستان و قرقیزستان چون نفت و گاز مال آنهاست و این کشورها حق فروش آن را دارند. در این موضوع مهمان از کشور زلندیای نو چنین شرح نوشته است که آب بایگری تاجیکستان است و باید راغون با یاری یا بیاری دیگران ساخته شود. دلیر از اسفرت چنین سوال گذاشته است که برای چین نفت و گاز پولی نقد می شده است و آب نه. دلیر می افزاید اگر جناب پریزیدنت ازبکستان آبادی آسیای میانه را می خواهد، پس باید برای ساختن این نیروگاه مساعدت کند، زیرا چنین انشاءات های مهم در آینده نه فقط به تاجیک ها و قرقیز ها بلکه به تمام آسیای مرکزی خدمت خواهند کرد. همچنین تا به امروز به سوال نظرسنجی غیر رسمی رادیوی آزادی در سامانه آن در موضوع وضع جوانان در ارتش تاجیکستان 185 نفر ابراز نظر کردند و 79% آنها گفتند که وضع جوانان در ارتش بسیار بد است. 17% دیگر وضع عسکران ارتش را طاقت پذیر نامیدند و تنها 3% خوانندگان گفتند که جوانان در ارتش وضع خوب دارند.
افروسیاب سلطان همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان.
و حالا شاره ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره دستاوردهای مشتزنهای تاجیک در مسابقه بین المللی در قزاقستان و بازی های دوری پنجم سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
مشتزن تاجیک جهان قربانوف در نخستین مسابقه بین المللی برای دریافت جوایز یادبود قهرمانان مردمی ایستای تایمانوف و مخمبت اوتمیسوف در قزاقستان مدال طلا به دست آورد. این مسابقه با شرکت دسته های بوکس کشورهای آسیای مرکزی، اینچنین مشتزن های کوبا، مغولستان، آذربایجان، روسیه، سوریه و ژاپن در شهر اتیراو برگزار شد. جهان قربانوف که در المپیاده پیکین در وزن 81 کیلو هنرنمایی کرده بود، در مسابقه بین المللی در قزاقستان در وزن 91 کیلو قوا آزمود. وی میگوید
حریفای اساسی ما این روسیه، کوبا، قزاقستان.
جهان قربانوف در دور نیمه نهایی مشتزن معروف کوبا سولیس مادریگس را شکست داد و در سبقه نهایی بر نماینده روسیه غلبه کرد. دو مشتزن دیگری تاجیک انور یونوسوف در وزن 54 کیلو و میراجدین کریموف در وزن بیش از 91 کیلو با مدال‌های نقره مکافاتانیده شدند. سه نفری دیگر مرادجان رسولوف در وزن 48 کیلو، امامعلی ملایف در وزن 57 کیلو و جسور قربانوف در وزن 75 کیلو با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. بدین ترتیب دسته منتخبی بوکس تاجیکستان در مسابقه مذکور صاحب 6 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 3 برنجی گردید. در 6 وزن میزبانان مشتزن‌های قزاقستان و در 2 وزن ورزشگران روسیه پیروز شدند. در 3 وزن دیگر نمایندگان کوبا، سوریه و تاجیکستان جایهای اول را کسب کردند. و اکنون به توجه مخلصان فوتبال تاجیک، بازی های دوری پنجمی سابقه لیگ عالی روزهای دوم و سوم می برپا می شوند. روز شنبه 3 بازی صورت می گیرد. پروازی بابا جان غفوروف در میدان خود با ریگر تدزی ترسونزاده، انرژتیک دوشنبه با وخش قرغان تپه و گواردیای دوشنبه با استقلال دوشنبه بازی خواهند کرد. دو بازی دیگر روز یکشنبه برپا می گردد. خوجند با تیم مهمان روشنی کلوب و CSKA پامیری دوشنبه با سپیتامین نوحیه سپیتامین روبرو خواهند شد. بعد دوری چهارم دسته وخش با 10 امتیاز در جای اول، ریگار تاداز با 9 امتیاز در جای دوم و پرواز با 8 امتیاز در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های شامگاهی امروزی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگار خوش به یک یک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار.
تا کجا از تو گریزم تا بکی با خود ستیزم با همه در دین هنم عشق ریزم عشق ریزم
بایده نون با تو سازم دل بازم دل بایم بایده به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
Do you know?